ابتدای جرم کلاهبرداری محقق شد و مانور متقلبانه انجام شد. حالا از شما تقاضا میشه که مراجعه بکنید به اون محلی که ایشون میخوان تا اینکه بتونید کمکشون بکنید. ببینید وقتی صحبت از آثار باستانی و اشیای عتیقه میشه، بحث ملی و امنیت ملی هستش. هر گونه تصرف و فکری که یک انسان در رابطه با آثار باستانی و اشیای عتیقه داشته باشه باید با اجازه مستقیم دولت صورت بگیره. یعنی اشخاص حقیقی خودشون به تنهایی اجازه دخل و تصرف، خرید و فروش یا هر کار دیگه‌ای رو نسبت به آثار باستانی و اشیای عتیقه ندارند. وقتی شما میپذیرید که کسی رو کمک بکنید برای اینکه یک آثار باستانی و شی عتیقه‌ای رو بخواد جابجا بکنه، حمل و نقل بکنه، کشف بکنه یا اینکه بخواد معامله بکنه، شما هم در این جرم شریک هستید. در عملیات اجرایی این کار وقتی که شرکت دارید به عنوان شریک جرم شناخته میشید. این اصطلاح حقوقی شریک جرم دقیقاً معنیش همین هست. کسی که در عملیات اجرایی ارتکاب جرم مستقیماً مباشرت داره. خب پس دو تا عنوان رو ما در اینجا بررسی کردیم. یک کلاهبرداری هست، این که از طریق اون SMS انجام شده برای اینکه شما مراجعه بکنید و اینکه میتونید به اون اشیاء عتیقه دسترسی پیدا بکنید، و دو اینکه اصلا اقدامی نسبت به اشیاء عتیقه و باستانی که قانون اشیاء و اجسام و کلن چیزهایی که متعلق به 100 سال گذشته هستند رو عتیقه میدونه و جز آثار باستانی میشناسه اینها رو. پس این هم تا اینجا بررسی شد که چه جرایمی امکان داره اتفاق بیفته.
آقای مهندسه، در بخش اول صحبتاتون کلیاتی از یک شکل جدید جرم رو بهتر بگیم برای ما گفتید که در چند پرونده با مدل‌های مختلف اتفاق افتاده. پیامکی میاد و ابتدا اینقدر ادبیات ساده است که هر کسی ممکنه باور بکنه که این پیامک از طرف یک چوپان که حالا چوپان دروغگوست یا یک مغنی یا چاهکنه که حالا یه مقدار سکه به دست آورده، و شاید هر کدام از ما اگر در اون موقعیت قرار بگیریم و این پیش آگاهی رو نداشته باشه ذهن ما، دچار این تطمیعه بشیم که حالا خب حالا بریم ببینیم سکه چه جوریه، اتفاق مالی خوبی شاید رقم بخوره.
بله همینطوره. ما اگر پلیس رو نماینده خودمون برای حفظ جانمون مالمون بدونیم، که میدونیم همه ما، بلافاصله به عنوان یکی از اعضای خانواده خودم بدونم پلیس رو، که حالا طبق تقسیم وظایفی که ما کردیم بنا هستش که امنیت خونه رو اون برقرار کنه، برادر خودم هست که باید بهش زنگ بزنم بیاد کمک کنه. به محض اینکه این پیامک رو میبینم ذهن من باید اینجوری فعال بشه، به عنوان راهکاری که خوب عادت و ملکه ذهن من بشه عرض میکنم، باید سریع به برادرم بگم بیاد خودشو به جای من جا بزنه، افرادشو داره، ابزارشو داره، مهارتشو داره، برن اینو بگیرن، این فرد رو یا این افراد، این باند رو بگیرن که مردم جونشون رو از دست ندن. بنابراین چه خوبه که حتی توی پیامکی که میاد، توی پیامک اول فرد رو نگهش داریم، یعنی بگیم که با دو سه تا جمله نشون بدیم که آره من فریب خوردم، تو شما موفق شدی منو فریب بدی و من نظرم جلب شده، همزمان با پلیس هم در ارتباط باشیم و بگیم که الان این ارتباط اتفاق افتاده، بیان. و به نظرم میشه که توی مدت کوتاهی اونا از این سیم کارت استفاده میکنن یا به هر حال کمک میگیرن از سیم کارت ما که خودشونو به اون محل و اون موضع برسونن.
بله
این کاری هست که باید حتما انجام بشه. اگر که ما یک نفر رو نجات بدیم، ما داریم در شرع مقدس اسلام که اگر یک جان رو نجات بدیم گویی که همه جانهای عالم رو نجات دادیم، و خب ما تو این دنیا هستیم که به هر حال دشت کنیم به قول بازاریا دیگه. خب این یکی از دشت کردن است که من میدونم یک بار در طول عمرم جانهایی رو نجات دادم، این یه فرصت خیلی خوبه برای ما. از اونجایی که چوپان دروغو قالب عوض کرد و بعد اومد چاهکن شد، البته به مدد رسانه ها، رادیو و تلویزیون اطلاع رسانی کردن مسئله چوپان دروغو رو، مثل همین برنامه کردن داره تلاش میکنه در همین زمینه. خب اینا اومدن چاهکن شدن. چاهکن رو الان ما دستشون رو داریم رو میکنیم تو این برنامه، دوباره اتفاق دیگری خواهد افتاد.
مطمئنن با یک شگرد تازه یا شکل دیگری پیامک‌های از این قبیل خواهد آمد.
بله، حتی ممکنه سکه نباشه، عتیقه باشه، عتیقه نباشه، چیز دیگری باشه که ما حتی هنوز پیش بینی هم نمیتونیم بکنیم. اگر پیامکی اومد که فرد فقیر ساده‌ای آورده‌ای داره، چیزی رو یافته، یه گنج بادآورده‌ای به هر طریق داره و میخواد در اختیار بذاره، ما به اصل موضوع فکر کنیم و به جزئیاتش نه. کلیت موضوع این هست. سریعاً پلیس رو فراخوان کنیم تا مردم رو نجات بدن.
متشکرم از شما جناب مهندس موزون. در بخش پایانی توصیه های شما رو خواهیم شنید. با برنامه رد پای حادثه از رادیو ایران همراه هستید. رد پای حادثه. در این بخش از زاویه نگاه قانون به پرونده امشب نگاهی میندازیم و صحبت‌های دکتر دالبند، قاضی و کارشناس حقوقی رو با هم میشنویم.
به نام خدا، با عرض سلام و شب بخیر خدمت شنوندگان گرامی. برنامه امشب موضوعش در خصوص شخصی است که از طریق ارسال پیامک دروغین سعی داره با یک نمایش مبنی بر اینکه دارای عتیقه و سکه های تاریخی است، افراد رو جلب بکنه به طرف خودش تا شاید بتونه از طریق اونا مالی به دست بیاره. این از مصادیق شروع به کلاهبرداری یا چنانچه منتهی به بردن مال بشه کلاهبرداری تام خواهد بود. یه تفکیک اینجا لازم انجام بدیم در خصوص موضوع. قانون در خصوص تعریف کلاهبرداری میگه اگر کسی با توسل به وسایل متقلبانه یا مانور متقلبانه مالی رو از دیگری ببره، مشمول عنوان کیفری کلاهبرداری خواهد بود. وسیله متقلبانه اعم است از هر وسیله‌ای که به نوعی قلب و کذب باشه. حالا این وسیله ممکنه یک کارت جعلی باشه، ممکنه یک چک جعلی باشه، ممکنه یک وسیله بدل باشه. به هر حال هر وسیله‌ای که باعث اقفال طرف مقابل بشه مشمول عنوان وسیله متقلبانه خواهد شد. رو مانور که ما میگیم مجموعه اقداماتی که یک شخص به کمک اشخاص دیگری انجام میده تا به نوعی طرف مقابل رو فریب بده تا مالش رو در اختیار اون قرار بده رو بهش میگن مانور متقلبانه. اقدامی که این شخص انجام داده از طریق پیامک هم به نوعی وسیله متقلبانه رو در خودش داره و هم مانور متقلبانه، چون میاد از یک پیامک کذب استفاده میکنه که ماهیتش وجود خارجی نداره و خودش رو صاحب آثار ملی و تاریخی معرفی میکنه و به این وسیله سعی میکنه که طرف رو جلب بکنه به عنوان خریدار تا بتونه اون وسایل قلب رو به عنوان وسیله تاریخی، به عنوان آثار تاریخی به وی بفروشه و پولی رو تحصیل کنه. بنابراین اگر این به صورت تام رخ بده، چند جرم رخ داده؟ اول که وقتی که این مانور رو انجام میده، اگر طرف فریب بخوره و در محلی که ایشون تعیین کرده حاضر بشه و در ازای اون وسایلی که اون داره ارائه میده به عنوان عتیقه مالی رو کسب بکنه، اینجا جرم کلاهبرداری تام صورت گرفته. کلاهبرداری مجازاتش 1 تا 7 سال حبس به علاوه رد مال و جزای نقدی برابر با اون مالی که از مال باخته گرفته مجازاتش هست. اگر کسی که مرتکب کلاهبرداری شده کارمند دولت باشه، مجازاتش 2 تا 10 سال به علاوه انفصال و رد مال و جزای نقدی است که مجازات سنگینی است و مجازات کلاهبرداری از جمله مجازات هایی است که قابلیت تخفیف کمتر از 1 سال رو هم نداره و معمولا قابلیت تعلیق رو هم نخواهد داشت. اگر اقداماتی که این شخص انجام داده ابتر بمونه، برای مثال کسی پیامک فرستاده و بعد از برقراری ارتباط در نتیجه در اثنای اقدامات کلاهبردار شخص مال باخته متوجه میشه که این قصد کلاهبرداری داره، لذا منصرف میشه، اقدامات این شخص در همین مرحله تا این مرحله ولو اینکه منتهی به بردن مال نشده از مصادیق شروع به جرمه. شروع به جرم یعنی اینکه کسی شروع به انجام یک فعل مجرمانه بکنه ولی بدون اینکه خودش بخواد یک عامل بیرونی مانع تحقق جرم میشه. اینجا میگن اصطلاحاً شروع به جرم رخ داده و شروع به جرم هم در قانون مجازات اسلامی یک عنوان مجرمانه علیحدہ است و معمولاً مجازات اون یک درجه کمتر از مجازات اصلی است. برای مثال ما در بحث کلاهبرداری که مجازاتش 1 تا 7 ساله و درجه 4 محسوب میشه، اگر کسی مرتکب شروع به کلاهبرداری بشه مجازات اون درجه 5 خواهد بود. اما در این وسط اگر کسی که این فعل رو انجام داده کسان دیگری باش همراه باشند، 2 یا چند نفر باشند، مشمول عنوان شراکت در کلاهبرداری یا معاونت در کلاهبرداری را خواهند داد. برای مثال اگر 2 نفر باشند این کارو بکنند، در سر قرار حاضر بشن و با هم اون وسایل قلب رو به مال باخته بفروشن و مال رو بگیرن، هر 2 به عنوان کلاهبردار مستقل محسوب میشن و مجازات آنها 1 تا 7 سال خواهد بود. در کنار این موضوع اگر واقعا اونا عتیقه باشن، اون وسایلی که میخواد بفروشه، خرید و فروش آثار تاریخی و فرهنگی نیز به جرم اونها افزوده خواهد شد. یادمون باشه که اولا هر نوع خرید و فروش، تحصیل و یا به دست آوردن اموال فرهنگی و تاریخی جرم هست، چون اینها در اختیار حکومت هستند و جزء میراث فرهنگی هستند و کسی حق نداره که در خصوص اونها خرید و فروش کنه یا به اونها رو به خارج از کشور انتقال بده. بنابراین اگر کسی بخواد اونها رو حتی نگهداری بکنه یا به دست بیاره، حسب مورد مجازات خرید فروش، نگهداری یا تحصیل بر اونها هم خواهد شد. تشخیص این که این مال الان از جمله اموال تاریخی و فرهنگی هست یا نیست از اختیارات میراث فرهنگی است که چنانچه مالی به دست بیاد حتما باید نظر سازمان میراث فرهنگی عقص بشه که ببینیم آیا مشموله آثار تاریخی و فرهنگی می شود یا خیر. خب حالا این شخص اگر به هر دلیلی این مجازاتش شخص مال باخته رضایت داد، قطعا اون جنبه عمومی جرم که 1 تا 7 سال خواهد بود بر شخص کلاهبردار اعمال خواهد شد. حالا نکته ای که خیلی جالبه این که ما دقیقا چند سال پیش پرونده ای با همین مصداق داشتیم که عین این پیامک برای من به عنوان قاضی رسیدگی کننده هم اومد. به نوعی این پیامک ها رو برای افراد مختلف میفرستن تا ببینن چه کسی مقبول واقع میشه و در دام اونها میفت. من نوعنم در شهرستان ها هستن و طرف رو میکشونن اونجا و خودشونو فردی ساده که اطلاعاتی ندارد و کسی که به نوعی واقعا با این اموال برخورد کرده و قصد داره اونها رو بفروشه، به این صورت خودشون نشون میدن تا شخص در این دام بیفته و مال باخته واقع بشه.
شبتون بخیر همراهان و شنوندگان برنامه ردپای حادثه. در برنامه امشب پرونده ای رو مرور کردیم که در شکل‌های مختلفی البته مطرح شده، چوپان دروغگو یا چاهکنی که به گنجینه‌ای، به دفینه‌ای دست یافته و حاضر اون گنج رو با شما تقسیم بکنه و مقداری از او رو به شما بفروشه. آقای مهندس، صحبتاتون رو در 2 بخش شنیدیم، اگر نکات پایانی برای این برنامه هست بفرمایید، خواهش می‌کنم.
اول اینکه فرایند خرید و فروش عتیقه خیلی پیچیده و خیلی عجیبه. اگر دوستان برن تحقیق کنن چه از افرادی که تو این حوزه کار میکنن، چه از طریق اینترنت متوجه میشن که تقریبا در حوزه خرید و فروش عتیقه جای ابهامی نیست، یا اگر هست بسیار بسیار محدود و کم هستش. خیلی وقتا اون چیزی عتیقه‌ای که داره جابجا میشه اصلا عتیقه نیست، تقلبیه. گاهی اوقات تقلبی هستش که کلاهبردارا درست کردن، گاهی وقتا اینطور نیست، تقلبی هست که کسی که میخواد کلاهبردارا رو بگیره داره فرآیند در واقع پیش میبره. و اونقدر پیچیده هست این مقوله که اصلا ورود به این خطرناک و هم خطرناک و هم خطرساز هستش.
من به عنوان حسن ختام برمیگردم به کلام شما در بخش قبل که گفتید به فکر دیگران هم باشیم و اگر چنین پیامکی آمد حتما با پلیس در میون بگذاریم و اجازه ندیم که جان و مال دیگری هم حتی به خطر بیفته.
بله، این خیلی مهمه که ما مشارکت کنیم در نجات جان افراد.
سپاسگزارم آقای مهندس موزون از اینکه در این برنامه شرکت کردید. انشاءالله در برنامه‌های آتی با موضوعات دیگری همراه شما و شنوندگان ارجمند خواهیم بود. امشب روایتی رو با هم مرور کردیم که تلخ بود اما تجربه ارزشمند برای یک خانواده ایرانی بود. از تجربیات هم استفاده کنیم. تکرار تجربیات تلخ ممکنه خطرآفرین باشه. از اینکه همراه ما بودید از شما بسیار ممنونیم. هدف ما در این برنامه آگاهی بخشی به تمام اعضای خانواده بزرگمونه. یادمون باشه تغییر باید از درون خودمون آغاز بشه. پس لطفاً امروز شروع کنیم قبل از اینکه اتفاق تلخی برامون بیفته. زندگیتون بدون حادثه، شبتون آرام و خدا نگهدار.
۲۴۸ دقیقه است و در این وقت بخت از آن رادیو ایرانه که شما شنوندش باشید. زمان و برنامه هایی که به شما انشاءالله تا ساعت 6 بامداد هدیه خواهد شد. ۲۳ خبر. ۲۳:۵ دقیقه پارسی گویان. ۲۴ خبر. ۳۱ دقیقه بامداد راه شب. ۲۳۰ دقیقه فرهنگ مردم. سه بامداد گلبانگ. سه و سی دقیقه سرای سخن. چهار بامداد قرار شاعرانه. چهار و سی دقیقه قند پارسی. چهار و چهل و پنج دقیقه قول و غزل. در ساعت 5:02:52 برنامه به شرط باران رو میشنوید و زمین که خدمتون باید عرض کنم زمان اذان صبح به افق تهران ساعت 5:45 خواهد بود. شبتون شاد. ایران را بشنویم.
خبر شد ز شب روز من تیره تر شد، جهان یک باره به چشمم تو گویی زیر و زبر شد، جهان یک باره به چشمم تو گویی زیر و زبر شد. بیا بشنو حدیث وفا، تو کمتر کن جار و جفا، ز کوی خود دگر مرا نه، یا که بر لب رسیده جانم. هجرت خون این جگر شد، دلم سینه به در شد، تو رفتی غم و درد عشقت همه با من هم سفر شد، همه با من هم سفر شد. آتشم زن به جان ای مه بی نشان، دیگر از تو نشان نجویم، بغزم خفته در گلویم، بغزم خفته در گلویم. شود دمی جهان بکامم، مستیه دگر شود به جامم، مستیه دگر شود به جامم.
شنوندگان گرامی، صدای ما رو از رادیو ایران میشنوید. آرزو میکنیم که لحظات آرامی رو تا به این لحظه سپری کرده باشید و باز هم میخوام ازتون خواهش بکنم که با ادامه برنامه‌های ما همراه باشید.